بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در جایی که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد، میخواییم ببینیم اگر شبهه مصداقیه مخصص پیش بیاید چه باید کرد. درباره این فرض سه احتمال داده شد. احتمال اول که مورد بررسی قرار گرفت این بود که ما این مورد را از موارد اجتماع امر و نهی بدانیم. خب گفته شد که بر اساس اون چه که در مسئله اجتماع امر و نهی اختیار کردیم، اینجا می توانیم بگیم در مورد فرد مشکوک تمسک به عام جایزه. احتمال دوم این است که ما این مورد را، یعنی در موردی که ماده اجتماع داخل در باب متعارضین قرار بدهیم، چون تعارض بین دو دلیل هم میتواند فل جمله باشد و هم بل جمله. تعارض بل جمله مثل این که یک دلیل بگوید اکرم العلماء و دلیل دیگر بگوید لا تکرم العلماء، این تعارض بل جمله است. اما ممکنه تعارض فل جمله باشه، مثل مواردی که بین دو دلیل عموم و خصوص من وجهه. اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. اینجا در ماده اجتماع بین این دو دلیل تعارض پیش میاد، اما در ماده افتراق چه از ناحیه دلیل اول چه از ناحیه دلیل دوم تعارضی وجود نداره. در ماده اجتماع است که این تعارض خودشو نشون میده. اگر عالمی فاسق باشد به مقتضای اکرم العلماء باید اکرام بشه و به مقتضای لا تکرم الفساق نباید اکرام بشه. خب بر این اساس باید بریم سراغ قواعد باب تعارض. در باب تعارض قاعده اولیه تساقطه، چون هر یک از این دو دلیل تا زمانی که بینشون تعارض نبود حجیت داشتن، اما وقتی بین اونها تعارض پیش میاد اینجا چاره ای جز تساقط نیست. عالم فاسق که هم علمش و هم فسقش محرزه و هیچ شکی در اون راه ندارد، از طرفی بنابر دلیل اکرم العلماء باید اکرام بشه، و از سوی دیگر به خاطر فسقش نباید اکرام بشه، و دیگر راهی باقی نمی ماند که ما در مواجهه این دو دلیل یکی را بر دیگری ترجیح بدیم یا به هر دو عمل بکنیم، چون فرض اینه که امکان عمل به هر دو نیست و مرجحی هم در کار نیست، پس چاره‌ای جز تساقط باقی نمی‌ماند. بعد از تساقط هم باید به اصول عملیه رجوع بکنیم. اصول عملیه خب به حسب موارد فرق میکنه. در جایی که دوران بین وجوب و حرمت باشه، مثل مثالی که گفتیم، اینجا چاره ای جز تخییر نیست. در جایی هم که مثلا دوران بین وجوب و غیر وجوب باشه، مثل اینکه از یک طرف میگوید اکرم العلماء و دلیل دیگه میگه لا یجب و اکرام الفساق، خب اینجا دوران بین وجوب و غیر وجوبه، طبعا اصل عملی جاری در این مورد براءته. خب حالا فرض ما در جایی است که ما در فسق این شخص شک داریم، چون گفتیم شبهه مصداقیه مخصص مورد بحثه، یعنی عالم بودن او مسلمه و ما احراز کردیم علم او را، لکن الان شک داریم در این که این شخص فاسق است یا خیر. خب باید ببینیم این دو دلیل آیا هر دو جریان پیدا می کنن یا یکی از این دو دلیل. سراغ اکرم العلماء می آییم، به مقتضای اکرم العلماء این شخص باید اکرام بشه، چون فرض اینه عالم بودنش احراز شده، لذا موضوع محرزه، پس حکم جریان پیدا می کنه. اما دلیل دیگر که میگوید لا تکرم الفساق، اگر بخواد جریان پیدا کنه مبتنی بر احراز موضوعه و اینجا فرض این است که فسق این شخص مورد تردیده، یعنی ما شک داریم این شخص فاسق است یا نیست، بنابراین وجهی برای جریان دلیل دوم وجود نداره. پس ما میمانیم و یک دلیل که اونم دلیل اول، یعنی اکرم العلماء. پس منعی از رجوع به دلیل عام در این فرض نیست. این در صورتی است که ما بخوایم بنابر مقتضای قاعده اولیه در باب تعارض عمل کنیم، یعنی بنابر این که بگیم دو دلیل متعارض تساقط میکنه. اما اگر بنا به قاعده ثانویه و اخبار علاجیه بخواهیم مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم، بر اساس اخبار علاجیه در مورد خبرین متعارضین، خب اینجا باید ببینیم آیا اون مرجحاتی که در اخبار علاجی ذکر شده وجود دارد یا ندارد. مثلا در همین ماده اجتماع دو دلیل، یعنی عالم فاسق، اگر یکی از طرفین، یکی از دو دلیل واجب یکی از جهات ترجیح مذکور در اخبار علاجیه بود، قطعاً اون دلیل بر دلیل دیگر تقدم پیدا میکنه. این بحثی درش نیست. خب حالا اگر بنا به ترجیح باشه، طبعاً در مورد فرد مشکوک که ما فسق او را احراز نکرده ایم، باید ببینیم اون جهت ترجیح در کدام یکی از این دو دلیل وجود داره. اگر مثلا دلیل لا تکرم الفساق واجد یکی از مرجحات بود، قهرن این دلیل معیار قرار میگیره برای این شخص که با این شخص چه باید بکنیم. خب به مقتضای ترجیح دلیل لا تکرم الفساق معلوم میشود اون چه که از دلیل عام اراده شده، یا به تعبیر دیگر مراد جدی از دلیل عام، کل عالمه نیست، بلکه عالمان غیر فاسق منظورند. قهرن اگر عنوان عام تغییر یعنی یک عنوان جدیدی بشه و ما بگیم اکرم العلماء، در حقیقت ازش اراده شده اکرم العالم العالم غیر الفاسق، پس باید این عنوان هم احراز بشه، یعنی عالم غیر فاسق احراز بشه تا عام جریان پیدا کنه. لذا ما در مورد فرد مشکوک الفسق اساساً تردید داریم که آیا عنوان عالم غیر فاسق که موضوع دلیل عام است محقق شده یا نه، و چون شک که در موضوع عام داریم، لذا دلیل عام هم نمیتونه جریان پیدا کنه. پس طبق این فرض که ما با مراجعه به اخبار علاجیه یکی از این دو دلیل را ترجیح بدیم و فرضاً ترجیح با دلیل مخصص باشه، ما نمیتونیم به دلیل عام رجوع کنیم نه به دلیل خاص. به دلیل خاص یعنی لا تکرم الفساق نمیتوانیم رجوع کنیم، چون فاسق بودن این شخص محرز نیست. به دلیل عام نمیتونیم رجوع کنیم، چون به واسطه یه ترجیح لا تکرم الفساق که انه مراد از عام هم عالمان غیر فاسق است، و اگر بخوایم کسی رو اکرام کنیم باید احراز کنیم هم عالم بودنش را و هم غیر فاسق بودنش را، و از اونجا که فرد مشکوک الفسق نمیتواند این عنوان بر او منطبق بشه و احراز بشه، پس به دلیل عام هم نمیشه رجوع کرد. این عرض به حضور شما در صورتی است که ما مورد را از موارد باب تعارض بدانیم، که ملاحظه فرمودید طبق یک فرض در باب تعارض می توانیم به عموم عام در مورد فرد مشکوک تمسک کنیم و در یک فرض نمی توانیم به عموم عام رجوع بکنیم. احتمال سوم این است که ما این مورد را داخل در باب تزاحم قرار بدیم، یعنی بگیم ماده اجتماع دو دلیل موردی است که دو دلیل در اون تزاحم دارند نه تعارض. فرق باب تعارض و تزاحم هم معلومه. در باب تعارض مشکل به مرحله جعل و تشریع برمیگرده، اما در باب تزاحم اشکال به مرحله امتثال مربوطه. خب وقتی اینها رو وقتی این رو داخل در باب تزاحم ببریم، این معناش این است که دلیل اول مقتضی وجوب اکرام در همه مصادیق عالم را دارد، دلیل دوم هم مقتضی حرمت اکرام در تمام مصادیق را دارد. خب حالا در فرد مشکوک چه باید بکنیم؟ اینجا هم دو فرض قابل تصوره، دو احتمال میتوانیم ذکر بکنیم. احتمال اول این که مبنای ما در باب تزاحم این است که ما هر دو حکم را فعلی بدانیم، چون اختلافه که آیا دو دلیل متزاحم هر دو درش حکم به فعلیت رسیده یا نه، یا یه نحوه ترتب و طولیت درش مطرحه. این به باب تزاحم برمیگرده. اگر ما گفتیم هر دو حکم فعلیت دارن، چنانچه برخی از اهل تحقیق بر این باورند، در این صورت این دو دلیل در ماده اجتماع هر دو فعلیت پیدا کردن، یعنی هم اکرم العلماء نسبت به این فرد فعلیت پیدا کرده، همه عالمان واجب الاکرامن و این حکم هم فعلی است، و هم لا تکرم الفساق در مورد این فرد فعلیت پیدا کرده، چون فرض اینه که این فاسقه و حکم در مورد او به فعلیت رسیده. قهرن در جایی که دو حکم فعلی باشند. خب با توجه به این که مکلف امکان امتثال هر دو را ندارد چه باید بکنی؟ این نمیتونه بالاخره هم به وجوب اکرم العلماء عمل کنه هم به لا تکرم العلماء عمل کنه، لا تکرم الفساق عمل کنه. خب اینجا اگر یکی از دیگری مهمتر بود، قهرن از باب الاهم و فالاهم به اون دلیلی که اهم است اخذ می شود و دلیل دیگر کنار گذاشته می شود، و اگر اهم و مهم در کار نبود، هر دو یکسان بودند، چاره ای جز تخییر نیست. این به هر حال اون چیزی است که در باب تزاحم طبق این مبنا وجود داره. حالا میایم بر این مبنا در مورد فرد مشکوک الفسق. اینجا خب فرض این هر دو حکم فعلیه، اکرم العلماء فعلیت پیدا کرده ولی فعلیت اون منوط به احراز عنوان عالمه و فرض هم این است که عالم بودن این شخص احراز شده، پس مشکلی در شمول حکم اکرم العلماء نسبت به فرد مشکوک وجود نداره. مصداق عالمه، تردیدی هم در عالم بودن اون نیست، بنابراین منعی برای شمول اکرم العلماء نسبت به این فرد وجود نداره. اما از اون طرف در برابر حکم لا تکرم الفساق یه مانعی وجود داره. بله، لا تکرم الفساق نسبت به تمام مصادیق خودش فعلی است، پس باید مصداق بودن یه فرد برای موضوع دلیل دوم احراز بشه. اگه این موضوع و عنوان احراز نشه دیگه کأنه دلیل دوم و حکم دوم فعلیت پیدا نکرده. لا تکرم الفساق حکم تحریم اکرام فاسقان را فعلی کرده ولی فعلیت در مورد کسانی است که فسقشون احراز شده باشه. لذا در مورد فرد مشکوک الفسق کأنه حکم دوم فعلیت نداره. پس ما اینجا یک حکم فعلی داریم، یک حکم غیر فعلی. اون حکمی که فعلی است اکرم العلماء، وجوب اکرامه. اون حکمی که فعلی نیست تحریم اکرام فاسقانه. خب ما به دلیل اول یعنی اون حکم فعلی اخذ میکنیم، پس نتیجه این میشه که انه تمسک به عام در شبهه مصداقیه با این ترتیبی که گفتیم جایزه. یه مبنای دیگری در باب تزاحم وجود داره که طبق اون مبنا نتیجه متفاوت میشه. تا اینجا ما رو مبنای اول بحث داشتیم که بر اساس اون متزاحمین هر دو فعلیت دارن، حکم تو متزاحم هر دو فعلی شده. اما اگر مبنای ما این باشد که در متزاحمین اقتضاء وجود داره، هر دو مقتضی حکم درشون هست، لکن فعلیت تابع اون اقتضایی است که قوی تره، به عبارت دیگر بر اساس این مبنا هر دو حکم فعلیت نداره، در متزاحمین یک حکم فعلی است، لکن فعلیت حکم تابع اقوائیت اقتضا در اون حکمه. یعنی اون حکمی که مغلوب قوت اقتضا حکم دیگر میشه که انه در مرحله انشاء باقی میمونه، یعنی یه حکم انشائی به اون تعلق گرفته، حکم فعلی در کار نیست. خب اینجا باید بریم ببینیم مقتضی اقوا کدام یکی از این دوست. آیا اکرم العلماء از نظر اقتضاء قوی تره یا لا تکرم الفساق قوی تره؟ حالا فرض کنیم اگر مقتضی اقوا همون لا تکرم الفاسق باشه، به دلیل اقواییت در ظهور یا قرینه بودن نسبت به دلیل دیگر، به هر حال اگر این چنین باشه قهرن در ماده اجتماع، یعنی عالم فاسق که هم عالم بودنش محرزه هم فاسق بودنش، اینجا اساساً عام، حکم عام نسبت به این فرد به فعلیت نمیرسه. تنها حکم فعلی در مورد فرد مشکوک عبارت است از لا تکرم الفسا. خب حالا ببینیم در مورد فرد مشکوک چه اتفاقی میفته. یعنی فردی که عالم بودنش محرزه اما فسقش مشکوکه، خب اینجا عرض به حضور شما قهرن ما نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم، چون درسته اکرم العلماء اقتضای عموم و شمول داره، ولی این عموم و شمول در مورد همه افراد به فعلیت نرسیده. از نظر حکم انشائی عمومیت و شمول نسبت به همه افراد هست، اما از نظر فعلیت این نسبت به برخی از افراد خودش فعلیت پیدا کرده و اونم عالمان غیر فاسق است. عام فقط نسبت به عنوانی غیر عنوانی که توصیف شده به غیر خاص فعلیت داره، چون نسبت به اون مقداری که خاص اون رو خارج کرده مغلوب اقواییت اقتضای دلیل خاص شده، پس فعلیتش محدوده. پس اکرم العلماء دلالت میکنه در این بحثی که داریم، اکرم العلماء دلالت میکنه بر وجوب اکرام عالمانی که فاسق نیستند و فعلیت فقط در مورد اینها ثابته. خب اگر فعلیت فقط فعلیت حکم عام فقط در مورد کسانی ثابت بشود که عالم باشند و فاسق نباشند، هیچگاه ما نمیتونیم فرد مشکوک را مشمول حکم عام قرار بدیم. پس نه به دلیل خاص میتونیم در مورد این فرد اخذ بکنیم و نه به دلیل عام، یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه طبق این مبنا جایز نیست. پس محصل تنبیه اول این شد که اگر بین دلیل عام و دلیل خاص عموم و خصوص مطلق نباشه، بلکه عموم و خصوص منوج باشد، سه احتمال و سه فرض وجود داره. یکی که ما این را داخل در مسئله اجتماع امر و نهی بدانیم، دوم این که ما این رو داخل در باب تعارض بدانیم، و سوم این که این رو داخل در باب تضاهم. ملاحظه فرمودید در هر سه فرض و احتمال تکلیف ما در رابطه با فرد مشکوک چیست؟ فردی که از نظر مصداقی شک داریم که آیا مصداق خاص هست یا نیست. در بعضی موارد تمسک به عام جایزه، طبق بعضی مبانی مثلا جایزه، و در بعضی موارد یا طبق برخی مبانی تمسک به عام جایز نیست. هازا تمام الکلام فی تنبیه اول. اما تنبیه دوم که در گذشته هم یه اشاره اجمالی به اون داشتیم اینه که آیا ما میتوانیم به کمک اصل عملی مصداق را در شبهات مصداقیه احراز بکنیم یا نه؟ یعنی مثلا بعد از این که دست ما از دلیل لفظی کوتاه شد و نه به اکرم العلماء تمسک کرد توانستیم بکنیم، نه به لا تکرم الفساق، آیا میتونیم به کمک اصل عملی احراز بکنیم مصداق را؟ اونگاه رجوع به دلیل بکنیم. این مطلبی است که انشاءالله در جلسه آینده ما این را دنبال خواهیم کرد. حالا چون امروز چهارشنبه است و بنای ما هم انشاءالله اینه که این سنت ذکر روایات اهل بیت در این درس ترک نشه، یه حدیثی رو مختصراً اینجا ذکر بکنیم و انشاءالله از این کلمات نورانی بهره بگیریم. خب درباره زبان و آفات و خطراتی که زبان داره مطالب فراوانی گفته شده و حضرات ائمه معصومین بر مراقبت از این عضو بسیار کوچک به طور جدی تأکید کردن و به یه معنا این عضو کوچک است که میتواند باعث راحتی سایر اعضا بشه یا اعضا دیگر را گرفتار کنه. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید الا اخبرکم به ایسر العباده و احونها علی البدن الصمت و حسن الخلق. می‌فرماید آیا به شما خبر بدهم که ساده ترین عبادت ها و راحت ترین عبادت ها برای انسان، برای بدن انسان کدام است؟ سکوت و خوش اخلاقی. خب مسئله عبادت، این در بله آدرسشم حالا بعد می نویسیم برای مسئله عبادت از مهمترین وجوه تقرب انسان به خداوند. حالا ما یه عبادت به معنای خاص داریم که همین مناسک و اعمالی است که اشکال و اذکار مختلفی داره. یه عبادت به معنای عام داریم که بر اساس اون همه وجوه زندگی انسان میتواند عبادت باشه. اتفاقا توجه به این جهت که انسان همه اعمال زندگیش را در مسیر عبادت خداوند قرار بده، این خیلی مهمه. عبادت به معنای خاص خب یه مقداریش واجبه، یه مقداری مستحبه. طبعا اون اعمال سختی هایی ممکنه برای انسان داشته باشه و این که حالا بخواد نماز بخونه، روزه بگیره، یا مثلا برخی دعاها، نمیدونم زیارات، ممکنه مشقت داشته باشه، مقدور نباشه، مخصوصا در دائره مستحبات. اما پیامبر گرامی اسلام به زیبایی امکان عبادت را برای همگان، اون هم به نحوی که آسان و راحت، به یه معنا آسان و راحت باشه، ارائه دادن و ذکر کردن. میگه میخواید شما رو به ساده ترین عبادت ها خبر بدم و راهنمایی کنم. ساده ترین عبادت ها سکوت و خوشبختی است. البته به یه معنا اینها از سخت ترین هاست، چون انسان که سخن میگه اغراض مختلفی داره. نوعا انسان ها دوست دارن دیده بشن، مورد توجه قرار بگیرن، و مهمترین ابزار هم زبانه. حالا طبیعتا در این مسیر خب خیلی حرف ها زده میشه، خیلی این عضو کوچک مطالبی میگوید که تعبیر امام سجاد علیه السلام موجب گرفتاری سایر اعضا میشود. امام سجاد میفرماید هر روز صبح زبان انسان خطاب به سایر اعضا میگوید چگونه هستید، چگونه صبح کردید. بقیه اعضا پاسخ میدهند به خیر و خوبی، به شرط اینکه تو ما را به حال خود رها کنی، دست از سر ما برداری، برای ما مزاحمت و دردسر ایجاد نکنی. و اونها زبان را به خداوند قسم میدهند که کاری نکن که باعث گرفتاری ما بشی، ما را به مشقت و زحمت بیندازی. و خطاب به زبان همچنین میگویند که ما به خاطر تو پاداش و ثواب میبینیم و به خاطر تو کیفر میشن. این بهار جلد 68 صفحه 302. ببینید امام سجاد داره میفرماید این، حالا این گفتگو چیزی نیست که ما این رو بشنویم با گوش حسیه، اما یه حقیقتی است. این انتظاری است که سایر اعضا از زبان دارند. خب زبانی که اینقدر مهمه میتواند به زمیمه یک امر دیگر به مهمترین عبادت ها را انجام بدن و ساده ترینش، اینکه سکوت بکنه، یعنی در جایی که باید سکوت بکنه این عضو را رها و یله قرار نده. و دیگری هم حسن خلق، اینکه انسان و دیگران حسن خلق داشته باشه، اونها را با اونها با نیکویی برخورد بکنه. چه دلیلی داره حالا ما در مواجهه با دیگران با حالت قبض و با حالت ترشرویی برخورد بکنیم؟ این حالتی که از حسن خلق به مخاطب منتقل میشه، این خودش در او هم اثر گذاره. قرار نیست که همه ناراحتی ها و غم ها و غصه ها و مشکلاتی که در درون ماست ما اینو به دیگران منتقل بکنیم. این که میفرمایند مؤمن حزنش در قلبشه و شادیش در چهرشه، این واقعا یه بخش مهمیش یا اصلا همش برای اینه که مراعات دیگران بشه، باعث اندوه دیگران نشه، باعث به هر حال ناراحتی و غم دیگران نشه. اینقدر این مسئله از دید خداوند تبارک و تعالی اهمیت داره. خداوند انشاءالله به ما توفیق بدهد که هم خلقمون را حسن کنیم و هم زبانمون را کنترل کنیم. الحمدلله رب العالمین. Allah'a emanet olun.